بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مورد آیه شریفه 59 سوره مبارکه آل عمران که تشبیه شده از خلقت حضرت عیسی علیه السلام به خلقت حضرت آدم علیه السلام بحثایی را عرض کردیم. مجدداً چند نکته را عرض میکنم که انشاءالله این بحثمون روشن‌تر بشود. نکته اول این است که این آیه شریفه بدون شک ناظر هست به عقاید مسیحیان و نصارا در مورد حضرت عیسی و در مقام ابطال آن هست. این نکته اول. از کجا این را میگوییم؟ ابطال عقیده ای که نصارا درباره حضرت مسیح علیه السلام داشتن. این را از کجا عرض میکنیم که ناظر به این مطلب است؟ خود سیاق آیات. چون بعد از این آیه 59 آیه 60 الحق من ربک فلا تکونن من الممترین و دنبال آن آیه 61 که می فرماید فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم تا آخر آیه که آیه مباهله است. خب این سیاق بیانگر این است که آیه 59 داره استدلال میکنه عقیده نصارا را درباره حضرت مسیح با استدلال رد میکنه. آیه 60 تتمه این آیه است که بله این حق که در این آیه 59 بیان شد که مثل عیسی عند الله که مثل آدم است، این حق است، این یک امر تردید ناپذیر است. فلا تکونن من الممترین، حالا میدانید دیگه اینجا یا که اعنی و اسمعی یا جاره است این گونه خطاب ها، که نه اینجا را پیامبر تردید دارد. پیامبر میفرماید یعنی دیگران متوجه باشند، این جای تردید نیست، مسئله حق است، روشن است. خب حالا آیه بعد که 61 است میفرماید اگر اینا این حق را نپذیرفتند، این استدلال را پذیرا نشدند، یه راه دومی پیشنهاد میکند که میشود مباهله. پس در این که این آیه شریفه نظر به عقاید نصارا دارد و در مقام ابطال آن هست، به لحاظ این سیاق و آیات جای تأمل نیست. خب حالا مضافاً بر این که روایات شأن نزول هم این را بیان میکنه، یعنی این مطلبی که از سیاق و آیات روایت هم نمی بود، خود این سیاق این را میرساند، ظهوری است، استظهار از آیات. ولی روایات شأن نزول هم داریم که روایات شأن نزول را، حالا چون بعضی دوستان در این قسمت در واقع ملاحظه ای داشتن، من باعث شد که نرفته بودم دنبال این تفاصیل و اینها، دیگه مسلم گرفته بودم، چون جناب فخر رازی میگوید اجمع المفسرون، من دیگه دنبال این قضیه نرفته بودم. ولی یه مراجعه ای که کردم از تفاصیل روایی اهل سنت، تفسیر طبری را رجوع کردم. تفسیر طبری علامتک شما عرض میکنم خدمتون جلد سوم صفحه 345 تا 46 هفت روایت رو ایشون نقل کرده. حالا بعضی ها روایاتی است که از صحابه است و بعضیشان از غیر صحابه است، از تابعینه، ولی مجموعاً هفت روایت. الدر المنصوری که از سیوطی است، اونم تفسیر روایی جلد دوم صفحه 217 تا 18، ایشون هم همون مجموعه روایاتی را که طبری دارد همونها را ایشون هم نقل کرده. بنابراین این دو تفسیر روایی اهل سنت روایات را در باب شأن نزول یا سبب نزول این آیه که همون بحث اعتقاد مسیحی ها به بنوت الوهیت و بنوت حضرت مسیح بود، روایات هم آورده. در کتاب های روایی شیعه خب یکی البرهان را داریم، مرحوم بهرانی، جلد اول صفحه 285 تا 87 روایاتی را نقل کردن. البته روایاتی در تفاسیر هم اهل سنت آمده هم شیعه آمده، اون زیلم هستا، همون فمن حاج کفیه من بعد ما جاک من علم، که بعد قصه مباهله است، اون را هم آوردن، هم اونا نقل کردن هم روایات ما از روایات شیعه، یعنی از اهل بیت، یعنی روایتی که از ائمه نقل شده باشه غیر از اون گفت که اهل سنت دارن. در کتاب البرهان از حضرت امام صادق دو تا روایت آورده که یکیش مسنده یکیش مرسله. نور الثقلین هم در جلد اول صفحه 347 همون دو روایتی را که در تفسیر البرهان هست اینا را ایشون هم نقل کرده. پس اجمالا روایات هم داریم، این در واقع اون چیزی که از خود سیاق آیات استظهار می شود، روایات سبب نزول و شأن نزول همون را تأیید می کنه. مضافاً بر می شود ادعا کرد اجماع المفسرین، همونطوری که حس کردم فخر رازی می گوید اجمع المفسرون. من باز رفتم یه مقدار تفاصیل بیشتری نگاه کردم اینایی که داشتم. حالا مفاتیح الغیب که قبلا عرض کردم محضرتون، کشاف را قبلا گفته بودیم جلد 1 367، مجمع البیان جلد اول صفحه 452، تفسیر ابوالفتوح جلد 4 357، تفسیر المنار جلد 3 صفحه 320، المیزان جلد 3 212، تفسیر صافی جلد 2 56، تفسیر قرطبی جلد 403، تفسیر الجلالین صفحه 57، روح المعانی جلد 3 296، تفسیر بیضاوی جلد 1 260، تفسیر تبیان شیخ طائفه جلد 2 482، منهج الصادقین جلد 1 786، تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 2 صفحه 46، تفسیر المراقی احمد مصطفی مراقی مصری جلد 3 صفحه 173، تفسیر القرآن الكریم شبر صفحه 92. من این مقدار احساس کردم دیگه کافیه، یعنی به نظر میرسه که در این مورد اختلافی ما بین مفسرین وجود نداره، چه مفسرینی که تفسیرشون نقلی و روایه، چه مفسرینی که تفاسیر اجتهادی و عقلیه. حالا اینا معیده، یعنی من اصلا از اون کنم اگر هم نمی بود از خود سیاق فهمیده می شود که این آیه شریفه در مقام ابطال عقیده از نصاراست. اون عقیده چی هست؟ باز به قرآن اگر رجوع کنم، در این آیه نیامده، اما اگر به سایر آیات رجوع کنیم، سه تا مطلب را از نصارا قرآن نقل کرده. یک، حضرت مسیح اله است، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. دو، حضرت مسیح پسر خداست، بل قالت النصارى المسیح ابن الله. سه، تثلیث، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. البته این رو اون دوتا برمیگرده دیگه، یعنی خدا سومی ستاست، منشین است که حضرت مسیح اله است، یکی هم که روح القدسه، یکی هم میشه خدا، که خدا میشه سومی از این ستا. توجه فهمید؟ از عمره برمیگرده به چه چیز؟ از قرآن فهمیده میشه که نصارا درباره از مسیح معتقد به الوهیت و بنووت بودن، یعنی او را اله میدونستن، سر خدا میدونستن. این دوتا هم به یه جا برمیگرده، یعنی اینها حقیقتشون دو چیز نیست، بنووت و الوهیت یک چیزه. اینا که میگفتن پسر خداست، خب معلوم است که معنی ظاهری این بنووت را که نمیگفتن، که نستجیر بالله حضرت مریم همسر خدا هست و اون وقت مثلا این پسر خداست با اون طریق متعارف بینه، اینا که قطعاً اونا نمیگفتن. پس معنیش این است که چون حضرت مسیح پدری نداشته، حضرت مریم بدون همسر به حضرت عیسی باردار شده است، خداوند متعال از خودش، یعنی تنها یک حقیقت الوهی در حضرت مریم نفوذ کرده، حلول کرده و نتیجه شده حضرت عیسی. یعنی که انه حضرت عیسی هم اله است، یعنی خدایی که در قالب بشر تجسد یافته. این میشه در همون عقیده تجسد و عقیده حلولی که در عقاید مسیحیت هم میدانید که مطرح هست. بحث تجسد یکی از عقاید اساسی مذهب مسیحیت که جزء مسلمات شد. پس نتیجه این میشه دیگه، آره باید هم که همین آیه. پس فاصله حرف این شد که این آیه شریفه در مقام ابطال عقیده نصارا هست که حضرت مسیح را پسر خدا میدونستن و اله میدونستن. خب این نکته اول. حالا استدلال برای رد این عقیده چگونه است؟ فرموده است که خلقت عیسی مثل خلقت آدم هست، که خلقه من تراب، آدم را خدا از خاک آفرید. این ظاهر که مراد نیست. یعنی چی؟ یعنی که حضرت آدم را که از خاک آفرید، حضرت عیسی هم پس از خاک خلق شده. این همه دونستن که حضرت عیسی که از خاک خلق نشده، حضرت عیسی یک مثلا نفخه ایست، رشحه ایست، یک خلاصه حقیقت الوهیه که به حضرت مریم منتقل شده، خاکی در کار نبوده. که این که حضرت عیسی از تراب خلق شده باشه، این خلاف واقعه، این حالا ظاهر قضیه اینطوره. مگر این که بگوییم مراد خلق از تراب است بالوسائط، یعنی نهایتاً بالاخره حضرت مسیح هم نهایتاً، چون بالاخره مادر که داره که، و مادر او به هر حال به نطفه برمیگرده، ابنت عمران هست، و اون نطفه هم بالاخره خلقنا الانسان من سلالت من تین، بالاخره نطفه هم آخرش به تین برمیگرده، به خاک برمیگرده. بگیم خیلی خوب، حضرت مسیح که مادری دارد بنابراست مریم، و مریم هم خودش پدر و مادری داشته و بالاخره به خاک منتهی میشه، پس لاجرم ینتهی خلق و عیسی به اتراب. در دقیقه میفرمایی یعنی منتها الیهش باشه. خب این نمیتونه مراد باشه که بگیم که بله خلقه بود که آدم را که خدا از خاک خلق کرده، نه اینکه مستقیمن بگیم یه وسایجی در کار بوده از روی توالد تناسل نهایتاً به خاک میرسه. چرا نمیتوند مراد باشد؟ برای خاطر اینکه اون وقت آدم چه خصوصیت داره که در ابطال عقیده نصارا آدم را مثال بزنه. نوح را هم مثال میزد همین میشد، ابراهیم را هم مثال میزد همین میشد، اصلا هر فرد دیگری از افراد بشر را هم که مثال میزد همین میشد، خصوصیتی ندارد دیگه. اون وقت آدم که خلقه من ترابن، یعنی ینتهی خلقه الی تراب ولو من طریق توالد و تناسل، همه همینجور هم دیگه. راجع می فرمایید لغو و اصلا خصوصیت نرد که بگرد که نه ای نصارا عقیده شما در الوهیت و بنوت مسیح باطل است. به چه دلیل؟ چون خلق عیسی مثل خلق آدم است که آدم از توالد تناسل آفریده شده آخرش به خاک میرسه. آدم خصوصیت ندارد، همه انسان ها همینجور هستند. دقت میفرمایید؟ یعنی این نکته ایست که علامه اشاره کرده است، علامه همینه که میفهمن که اون وقت این خصوصیت نداره ذکر آدم که ذکر کرده باشه اینجا. توجه میفرمایید؟ بنابراین ما این که بگوییم آقا جان این مقصود این است که خلقت آدم منتراب بود، یعنی پدر نداشته، این وجه شبهی میشه. اونا هم گفتن که توی حالا توی روایات آمده ها به پیغمبر گفتن که تو اهانت میکنی، آمده به پیغمبر بعد روایات هست گفتن شما دارید به حضرت عیسی اهانت میکنی. پیغمبر فرمود مگه من چی گفتم که به حضرت عیسی اهانت میکنم، اهانت کردم؟ گفتن میگی تو عبدالله هست، این که میگویید که عیسی عبد خداست و عبدالله، این اهانت به حضرت مسیح، تحقیر شأن اوست، او بالاتر از این حرف هست، خودش الهه نه عبد اله باشه. این روایت اومده. پیغمبر گفت آقا به چه دلیل شما میگویید که اون عبدالله نیست و خودش یک الهی است مافوق این حرف هست؟ گفتن خب اگر نه بس پدرش کیه؟ همه آدم ها بالاخره پدر دارن، حضرت عیسی پدرش کیه؟ پدری نداره، بگو اگه پدر براش میشناسی بگو. اینجا در روایت داره که پیغمبر مکس کرد، فرمود حالا معطل میمانم بعد جواب بهتون میدم. بعد جبرئیل آمد، وحی آمد، آیه آمد، یعنی که بهشون اونجوری بگو، بگو که آه مثل عیسی اندالله که مثل آدم هست، خلقه هم انتراب الاخر، که یعنی اگه بحث این است که پدر ندارد پس خداست یا پسر خداست، آدم رو هم بگید دیگه، آدم هم مخلوقی است که دارای پدر نبوده. حالا بحث مادر داره یا نداره که بحث مثلا نیست، الان ساکته، اما این که پدر نداره، یعنی بنابراین این وجهش این میشه، وجه شبه. والله اگه این را نگیم اصلا دیگه ردی نمیشه، که سالی نمیشه، آدم خصوصیت نداره. پس خصوصیت آدم این بوده است که خلق من ترابن بلا واسطتن، این میشه همون خلق مستقل و مستقیم آدم از خاک، که حالا آیات دیگر هم که عرض کردیم همینا رو بیان میکنه. این نحوه استدلال به آیه و استظهار از این آیه با کمک این روایت شده میدارم کمک ما میکنه که مقدار مطلب روشن‌تر میشه و الله خود آیات هم گویای مسئله هست. دقت کردیم؟ حالا آیا این نکته مهم اینجاست؟ اینا دقیقاتی که عرض کردم بازگشت به این بود که ما یک تفسیر و تحلیل روشنی از آیه داشته باشیم. آیا دلالت آیه شریفه، دقت بفرمایید، مهم بر این که حضرت آدم خلق من تراب مستقلا و بدون وسائط، نه اینکه ینتهی خلقه الی تراب، بل خلق من تراب مستقل، مستقیم که همیشه ثبات نو مثلا، آیا این صریح قرآنه و لا یقبل تأویل؟ که دیگه ما نمیتونیم هیچ تأویلی بکنیم، دستمون بسته است. معنیش چیه؟ اگه اینو گفتیم معنیش این است که اگر احیانا نظریه تکامل انواع و خلقت انسان از طریق تحول انواع از نظر علمی مثلا فرض علم آمد ثابت کرد که ال انسان، خوب دقت کنید ثبت، شما میبینید ما بحث را تفکیک کردیم به لطف الهی که اینا به هم آمیخته نشه، اول یه بحث علمی کردیم، دیدگاه علم را گفتیم دیگه، حالا در حدی که میفهمیدیم ردم نکردیم، چون اصلا شأن ما نیست که رد بکنیم، ما تا گفتیم فعلا این ثابت نشده، فرضیه است. خیلی خب فرضیه ممکن است که نظریه قطعی بشه، ما که نمیتونیم بگوییم نمیشود، شاید شد، اگر 100 سال دیگه کمتر بیشتر شد اون وقت ما چکار کنیم؟ حالا اون وقت چکار باید بکنیم؟ اگر موضعمون این شد که آقا این آیات لا یقبل تأویل، نص است، خالیش نمیشه کرد، باید بگیم که به دست اعجاز بدیم، به دامن معجزه بزنیم، که همون که استاد الله مصباح نظرشون اینه، ایشون میفرمایند که آیات قرآن در خلقت آدم مستقیماً و مستقلاً از خاک و اون خصوصیات، این صریح قرآنه، نمیشه تعبیر کردیم را، چون نمیشه و میگوییم خیلی خوب بالاخره معجزات داریم دیگه، مثل شطور صد ساله که از کوه بیرون آمد، این آدم اینجوری خلق شده. اونی که دانشمندان میگن اگه ثابت شد، بله یه انسانهای دیگری رو میگن، بگن ما کاری نداریم، ما که نمیگیم نه. انسانها اینا که گاهی نشون میدن میگن مثلا سالهای طولانی، چون خلقت آدم به لحاظ تاریخی حالا خیلی طولانی نیست، این تاریخ دین که بیان میکنه، ولی که اونی که دانشمندان میگن در بحث تحول انواع خیلی طولانیه. خب ممکن که یک آدم های انسان های هم از طریق تکامل انواع پیدا شده باشن، ما ردش نمی کنیم فعلا، اما آدم که خلق شده از یه انسان، یه فردی از انسان به نام آدم خلق شده که خلیفه خدا شده. از قال رب و تل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ایشون میفهمند ما میگیم این نمونه، این فرد از انسان خلق هکذا خارق العاده است. ما اون نظریه رو میفهمم، ما نقض نمی کنیم، رد نمی کنیم اگر ثابت شد. یعنی اگر آمدن شواهدی آوردن که حلقه ما بین مثلا میمون و انسان واقعا انسان بوده، بالاخره منتقل به انسان شده، میگیم خیلی خوب شده باشه. اینی که قرآن دارد حکایت میکند که به نام آدم در این آیه و آیات دیگر، میگیم بله این خلقش معجزه هست، جسمش اینجوری خلق شده، نفس روح هم داره شده یه انسان دیگه با همه خصوصیات انسان، به خصوص که حالا عقل و روحش بالا بود. این بیان ایشان. مرحوم علامه طباطبایی و بعضی از تلامذه ایشان و کسانی که مشی ایشان را منهج ایشان برگزیدن میفهمن نه، آیات قرآن در این مورد نفس نیست که قابل تأویل نباشه، ولی ظهور قریب به نفس داره. اینجوری بیان کردن مرحوم علامه، من تفسیر المیزان آوردم که ببینید عبارت ایشون اینه، جلد 16 هم صفحه 255-56. البته خب مستنظرید نص معمولا جاهایی که لفظ بگونه ایه که صریحه. آره دیگه لفظ صراحت داره، مثل این که مثلا مثال بزنیم، مثلا حدیث قدیر اگر اینجور می بود که من کنتو امامن لهو امیرن لهو خاکمن لهو فعلیون بعدی بلا فصلن خلیف اینی امامن لهو، اگه اینجوری می بودا که کلمه کلمه یه مثلا چه بود؟ کلمه یه مثلا که امیر و امام و حاکم قائد با اسم علی ابن ابی طالب، اونم بلا فصله. یعنی اگه اینجور ذکر میشون همیشون ترس بزنیم، مگر اینکه کسی بعد میرفت میکنم خیلی خوب این نص هست، ما اجتهاد در مال نص میکنیم، اون برمیگه با یه مبنای دیگری، چلا بحث دیگری داره که کسی قائل بشود که ما حتی نصم که باشد در بعض مسائل برای خودمون حق اجتهاد قائل، ولی پیغمبر ما مثال عرض کردم، این میشه نص. حالا اگر مثلا آیه اینجور بود که یه آیه ما در قرآن می‌داشتیم که ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم من تراب بلا واسطه مستقیما مستقلا، اینجور میشه صریح دیگه. غیر آورده بود که ان الله خلق آدم من تراب مستقلا مستقیما بلا واسطه. و این بدعه است، یادتون هست مثلا قابل تعویل هست، اینکه خب آغازش برمیگرده به خواب، این اون صریح نیست، آغاز نقطه آغاز چی خاکه، بله ظاهرش اینه که از خاکه، اما حالا این ظاهر ممکنه که نه یه واسطه خورده باشه. حتی آقای صحابی که از این برعکس میگفت، ایشون استظهار کرد که یادتون باشه ایشون گفت اصلا بدعه معنیش این است که یه آغازی از خاک داره مراحل بعدی داره، ایشون که اینجور استظهار کرده بودن. حالا استظهار ایشون نکنیم هر دو قسمش میشود دیگه، یعنی نصی نیست. حضرت آیت الله مسواه اینجور برداشت شده به نظر هم که میفرمایید، نه اینکه لفظ صریحی داشته باشیم، چون مده اینکه نیستن چون نداریم، به نظرم ایشون روی هم رفته، چون مثلا ما در حدیث قدیر، حالا باز مثال بزنم، حدیث قدیر ولو لفظ مولا داره، ولی لفظ خلیفه یا امیر و امام نداره، اما مجموعه قرائن لفظیت غیر لفظیه رو کنارش بچینی غیر از اون نمیشه. مل قرائن ها با پیغمبر فرمودا مثلا همیشه هست که بله من اولا بکن من انفسکم، قبل از اینکه این فرمان گفتن که همیشه هست که الله و رسول و اعلم، خب فرمود که مثلا النبی اولا بکن من انفسکم که آیه قرآن باشه. بعد که اینا فرمود فرمود خب من کن تو مولا فقط این فای تفیه دیگه خیلی واضحه که من اون آیه شریف قرآن من اولا به شما هستم من انفسکم دیگه، پس علی هم اینطوره منچه امامت دیگه. یا بعد از خدمت شما که اون بحث بیعت گرفتن رو نمیدونم امثال این قرائن اینها ممکن از حضرت آیت الله مصباح نظرش این باشه که مجموعه آیات را کنار هم قرار بدهیم دیگه آدم مطمئن میشه که آیه همینه دیگه، راه دیگری نداره. خلق آدم من تراب او من طین مستقیما مستقلا، این دیگه صریحه نفس مثلا اشتهار است تا ما از مجموعه نشون میفهم حضرت علامه میفهمن نه معارف قرآن. حالا چون من آن عادتشو نیوردم با خودم این جزوهی که دارم خدمت دوستان جزوهی داریم خدمتان راجع به علم و دین، اونجا دیدگاه های علمای اسلامی را نقل کردیم، فرمایش ایشون هم اونجا هست این جزوه مدرکش هم هست. حالا یه روز دیگه باز میارم خدمتان معارف قرآنشه اما دقیقا جلد و سفر یادم نیستم تو معارف قرآن از شبه خدمتان که مرحوم علامه اینجور نمیگه. علامه حرفش این هست من عبارت بخوانم میفهمد که ان الآيات القرآنيه ظاهره ظهورا قريبا من الصراحه قريبا في ان البشر الموجودين اليوم ينتهون بالتناسل الى زوج اي رجل وامراه بعينهما وقد سمي الرجل في القران بآدم و هما غیر متکونین من اب و ام بل مخلوقان من تراب او طین او سلسال از الارض ان اختلاف تعبیرات القرآن. اینا همش تو قرآن هست دیگه، خلق اینجوری. فهذا هو الذی یفیده الآیات ظهورا مؤکدا به، این ظهور خیلی قویه. لئن لم تکن نصا صریحا لا تقبل التعبیر، شما میفهمم نه اینجور نیست که تعبیر پذیر نباشه. ولل مسئله تو من ضروریات دین، از ضروریات هم نیست که اگر یک کسی آمد گفت نه آدم مستقیما از خاک خلق نشده، همون نظریه تحول انرا بگم آیا از اسلام خارج شد، مثل که نماز را انکار بکنه حج را انکار بکنه ضروریه، نه از ضروریات نیست، بحث اجتهادی. خیلی بایدم کمک میکنه این علامه انصافا شخصیت شامل اطرافی بود. پس اینطوره بله نه ایشون میگه یک چیز از ضروریات میتونیم بگیم هست، اون از ضروریات قرآن. نه یمکن عبد و انتهاء نسل الحاضر الى آدم ضروریم من القرآن، چون در مقابل این یه حرفای دیگری هست که بعضی احتمال دادن که نسل حاضر به چهار تا آدم برمیگرده، یعنی چهار تا جد ما انسانهای خیلی داریم، زرپوستا یه آدمی، سیاپوستا یکی، سرپوستا یکی، نژاد سفید هم یکی. اینا یه نظری از گفتن چهار تا، اینا رو برمیگه به چهار تا. ایشون میگن اینا درست بر بحث میکنن، رد میکنن. میگم من از نظر قرآن این ضروری قرآن است که بله ما برمیگردیم به آدم. این از ضروریات است. اما اینکه حالا آدم که خلق شد من ترابن مستقیما مستقلا، بله این ظاهر معتدن به و قریب به نص ولی کم تعویل پذیره. دقت میکنه این عبارت ایشان ادامه هم باز همینه ها. حالا ایشون نظریه های دیگر رو مطرح کرده، من نمیخوام دیگه اینا رو بگیم. همین دیدگاهی که از میمون هست، دیدگاهی که آیه صحابی میگه که انسان های شبیه انسان دوباره شد انسان، اینا همشون نقل میکنه در ادامه صفحه. نهایتا میرسد به این که نه ما یه فرض این است که بگوییم میرسه به آدم و آدم دیگه از طریق تناسل به وجود چه و کیفکان، دوباره میگه فکر و کیفکان، این اقوالو که نقل میکنه ها. فالله ظاهر الآیات القرآنی هو سورة الأخیرة. اون چی چیه؟ وهی انتهاء النسل الحاضر الى آدم و زوجه المتکونین من الارض من غیر اب و ام. این ظاهر قرآن، یعنی از قرآن اینو میفهمیم. البته حالا این دفعتن بود ولو از خاکه ها، ولی دفعتن اون قالب ریزی شد و نسخ روح شد، یا نه خود این خلق آدم من ترابم نه من توال و تناسلا، خود این یه مراحلی را پشت سر گذاشته. زمان معتدون بگید، ایشون میگه اینا هر دوش هست، ممکنه از اون سمه و اینا را بفهمیم که یه مراحلی که شده تا اومده همین خواب آماده بشه برای اینکه چه بشه، که اون روح درش دمیده بشه. میگه شبیه این که در رحم چطور طول میکشه نطفه و نمیدونم علقه و مزقه و چه و چه، ممکنه شبیه اینا شده باشه، اینا ما دیگه نمیدونیم. پس این ذیل حرفشون نه این است که اون داستان من ابن و امن رو میخوان بگن، میخوان بگن نه همینه که بلا ابن و امن خلق شد آیا دفعی بود معجزه آسا، یا نه یه زمان هایی کنتا شد میکنه هر دوش میشه. این فرمایش اندام است. نه نه اونم نصف نمیدانه، نه نه میگه نصف، همونیسی میگه ظهورن همیشه قریبن من از سراحه و ظهورن معتدن به الان تصدیق کرد دیگه نگاه کنید. بله او ان سلسلت توالد و تناسل تنقطع به اتصال به آدم و زوجه و هما متکونان من الارض من غیر تولد من ابن و امن فلیس شیء من هذه الصور ضروری هم، اینا ضروری است. و کیفکان فظاهر الآیات، ظاهر هو سورة الأخیرة. بله فعلا البته ایشون اینا نفرموده، حالا این نکته ایست که مرحوم علامه دیگه این تفصیل نداده که من غیر ابن و ام من الانسان، هو ابن و ام مثلا من سایر غیر انسان، دیگه ایشون تفصیل نداده. میفهمد که این که من غیر و ابن و ام من هست، این ظاهر قرآنه که ظاهر معتدون به و هی انتهاء النسل الحاضر الى آدم و زوجه متکبر من الارض من غیر و ابن و ام من. فعلا این قدیشان فرموده، دیگه تفصیلی قائل نشد. حضرت بله چی؟ نه میگه تصریح، میگه ظاهر. برای توالد نبوده منطقه، نه اینکه نفس است ظاهر قرآن. بله این زیل هم آیه چیز الان عرض کنم، نه آیه سجده، این سوره سجده هست. آره آیات آره دیگه از یک تا چهار داره ایشون یه جا آورده، اول سوره سجده، بعد اینجا دیگه شروع کرده به این کلامون فی کینونت الانسان الاولی، اصلا تیتر داره چون در جلد سه هم جلد چهار تفسیر سوره نساء، اول سوره نساء هم بحث کرده ها، المیزان اول سوره نساء که راجع به خلقت انسان هست اونجا هم همشکل این رو بیان کرده. خب حالا دقت بفرمایید حضرت، من یکی دو تا با طرفداران همین دیدگاه هم خدمتتون عرض بکنم. حضرت آیت الله سبحانی هم در کتاب منشور جاوید جلد 11 صفحه 18-24، حالا این منشور جاوید رو خود بنده محضرشون بودم، مثلا این چند جلد از اواخر منشور رو چند ماه رمضان بنده محضرشون توفیق داشتم که خدمتشون بودم، در جلد 11 صفحه 18-24 آیات مربوط به خلقت آدم را اونجا آوردن. حاصل حرف ایشان این است که مجموعه آیات قرآن خلقت آدم را در سه مرحله تصویر کرده. مجموعه آیات، یک اون آیاتی که بیانگر اون ماده ترابی و تینی و سلسالن و فلان ایناست، یه مرحله. دو تصویر صورناکن سواهو، مرحله دوم. مرحله اول هم مرحله اولی که این مادهش بالاخره که خاک و گل و اینا آماده شده. دوم اینه که این قالب ریزی شده، تصویر پردازی شده، سواهو سورناهو، اینم یه مرحله. مرحله یه سوم اینه که نفس روح شده، روح بهش تعلق گرفته که نفخت فیه من روحی. این ایشون میفهمن اینا هست. ولی آیا خلقت آدم این سه مرحله ای که انجام شده مثلا وسایط بینش بوده از یا نه مستقیما از خاک خلق شده؟ میفهمن نه، در آیه قرآن در این باره نپرداخته، متعرض نشده قرآن. ظاهر این که متعرض نشده از این میفهمن، میگن ظاهر این که دیگه چیزی دیگه ای را بیان نکرده اینه که واسطه ای در کار نبوده، اما نص نیست. لذا ممکن است اگر علم اثبات کرد که بله انسان آدم یا انسان از طریق تحول انواع مثلا به وجود آمده، قابل تعویله، ما رد نمی کنیم. این حاصل حرفشون اینه. بله آیات قرآن بازگوکننده این سه مرحله است و از این که از مرحله دیگر سخن نگفته است میتوان گفت که ظاهر قرآن طرح مستقل خلقت انسان است، نه طرح مشترک. طرح مشترک یعنی این که همه انواع از یک جا شروع میشن رو به سه تحول پیدا کردن، ولی این به معنای نص بر طرح مستقل نیست که نتوان در آن احتمال دیگر جای احتمال دیگری داد. هرگاه دلایل قطعی طرح مشترک را ثابت کرد، دلالت قرآن مانع از پذیرش آن نخواهد بود. بیان میکنه هم در منشور جاوید جلد 11 هجری 24، هم در مدخل مسائل جدید در علم کلام، اونجا هم اینو آوردن، جلد اول 228. حضرت آیت الله جوادی هم اشاعت خدمتون که در تصنیم جلد 14 صفحه 429 هم متعرض این بحث خلقت آدم و اینا شدن، حالا چند تا نکته ایشون فرموده، عبارتی که محسوس یاد داشت کردن برای این بحث ما این میفهمد جریان مزبور، مرادشون از جریان مزبور همون تحول انواع، در فرض ثبوت آن محصول عقل تجربی است و هرگز فتوای انحصار نخواهد داد. این حالا یه بحث معرفت شناسان است که منطق روش تجربی فقط میگه این هست این نیست، میگه من نمیدونم شاید باشه. بله بله، در واقع ایشون هم میخواد همون احتمال خارق العاده بودن ها، که بله این طریق تجربیش این نیست که ما میگیم، اما حالا یه راه دیگری هم هست خارق العاده باشه غیر تجربی، رد نمیکنه. این هم بس. بله یعنی نمیتواند ثابت کند که از غیر راه تجربه ممکن نیست بشر به دنیا آید. بعد می فهمن بر فرض قطعی شدن چنین فرضیه ای فرضیه هست، حالا اگر قطعی شد می توان دقت کنید این غیر از معجزه است. اون نکته اولشون این بود که ممکنه کسی بگه معجزه هست، ولی ایشون خودشون به اون تمایل نداره. این نکته دوم، می توان از آن به عنوان دلیل لبی منفصل، دلیل لبی منفصل، این هم دلیل عقلی هم منفصل از قرآنه، میتوان به عنوان دلیل لبی منفصل برخی از ظواهر ظنی ادله نقلی را توجیه کرد. یعنی میشه از اینا عبور، یعنی تنها اون ادله قرآنی نص نیست، ظهور داره، ظنی تعبیر کردن ظهور داره، پس میشه تعبیر کرد. ایشان هم اون نظر مشی علامه را آمده مثل از آیت الله سبحانه، اونم مشی علامه را تهی کردن. تصنیم جلد 14 صفحه 429. این پس زیل همین آیه سوره مبارکه همشت آل عمران 33 آل عمران، این مثل ایسا ظاهرن زیل این باشه به نظر چهارتون جلد 14 هم هست دیگه، معلومه جلد 14 دیگه، اون آیه بقره نیست. خب این فرمایش این بزرگان، حالا دقت بفرمایید یک نکته اساسی که حالا به حسب ظاهری مشکله، دقت پیدا از علامه سوال میکنیم، میره سراغ خود علامه طباطبایی. جناب عالی فرمودید که، چون نگاه کنید من نخوندم این عبارت ایشان را، مرحوم علامه این فرض را که برمی‌گیرد میگه به من اوضح الدلیل علی قوله تعالی ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه و متراب، میگه روشن‌ترین دلیل بر این که آدم خلقش مستقل و مستقیم است این آیه است. بعدم میتونم من نمیتونیم بگیم که این من ترابن یعنی ینتهی الی ترابن و الا آدم خصوصیت ندارد دیگه، ولو کان المراد به خلقه من تراب انتها و خلقته سایر متکبن من النطق الی الارض کان المعنا ان صفت عیسی ولا ابله که مثل آدم حیث تنتهی خلقته کسایر الناس الی الارض و من المعلوم ان لا خصوصیت الی آدم علی هذا المعنا حتی یؤخذ و یقاس الی عیسی فیفسد معنی الآیه فی نفسه و من حیث الاحتجاج بی علی النصارى. اون مطلعی که اصلا از قرآن در میاد روایت هم داره اونش کارش میکنید. از یک طرف میگویید که این تعبیل پذیر است، یعنی میتوانیم بگوییم که آدم خلق من تراب معل وسائل به توال و تناسل باشه. از این طرف میفهمید این استدلال اگر این باشه استدلال عقیم بر علی النصارى، یعنی استدلال علی النصارى متوقف است بر این که آدم خلق من تراب مستقیمن لا من ابن و امن. این با آقای میگن پارادوکس تناقضه، نمیسازه با هم دیگه. پس چطور شما میفهمید که این هم دلالت اگه اینا نگیم دلالت آیه ناتمامه، از اون طرف میگیم نمیتونیم اینا نگیم، هم میتوانیم این را نگوییم هم نمیتوانیم نگوییم، میشه تناقض دیگه، این مشکل میشه. اللهم الا ان یقال، هم نکته ای که حالا اشاره فرمودید فرمشه دوستان هم کمو بیش بود، یک راه فقط نجات ما داریم که اینا حل کنیم. اون چیه؟ دقت کنیم. آن این است که بگوییم که اینی که علامه میگوید من غیر ابن و امن که فرمود ظاهر مقتدون دهش اینه، این من غیر ابن و امن المتعارف بین البشر المعتقد عند النصارى، یعنی اونایی که اون وقت اومدن نصارای نجران با پیغمبر احتجاج کنن وقتی میگفتن پدر ندارد عیسی، در ذهنشون چه بود؟ پدر بشری دیگه، پدر متعارف. در ذهن اونها این بود که پدر بشری ندارد، بحث این بود. عرف هم همینو میگه، قبلا هم یه بحثی کردیم که وقتی میگن که این نسلش به که برمیگرده جدش کیه فلان، اینا برمیگرده به همون چیزی که بشر میفهمه، یعنی از جنس بشر باید باشه. خب پس استدلال سر جای خودشه. اونا میگفتن که آقا عیسی پدر ندارد، یعنی مرادشون پدر بشری ندارد. خب جواب، آدم هم پدر بشری چه ندارد. این فرضیه، اگر کسی گفت نه آقا حضرت آدم از راه توالد و تناسل از انسانهای دیگری به دنیا آمده، این دیگه باطله، این قابل جمع نیست. اما اگر اون حرفی که امثال آقای صحابی اینا میزنن، میگن نه نظریه تحول انواع چه میگه؟ میگه چی؟ میگه که این تحول پیدا کرد تا آمد رسید به مثلا موجودهای استاندار و قرمشت که اندام های قویه چه؟ بالاخره رسید به دو پا، رسید به دو پا ها، یعنی پستاندار دو پا. اما پستاندار دو پایی که هنوز عقل و ادراک بشری را چه؟ نداشت. آدم از طریق این انسان نماها به وجود آمد، دیگه این ابن بشریه نیست، یعنی کان لهو ابن غیر بشریه. این وقت با فرضیه تحول انواع قابل جمعه. ملاحظه کردید چه میشه؟ اگر این کلام علامه رو بخوام صدر و ذهنش با هم جمع بشه اینجور میشه که بله آیه اون استدلال آیه شریفه متوقف بر چیه؟ متوقف بر این است که حضرت آدم اب بشری قطعا نداشته است تا استدلال درست بشه. تو ذهن اون نصارای نجران همین بوده دیگه، حالا میگفتن پدر نداره که اونا را که نمیگفتن، تو ذهن مردم اینا نمیرسه. من اون رو درست کردم، حتی دانشمندانم که اینا رو بحث میکنم اگه بخوام بگن پدر فلانی جد فلانی اینم که ذهنشون به حیوانات اینا نمیره، میره به همین آدم ها. پس این متعارف نیست. فرضیه تحول انواع یه چیز دیگه میگه. میگه چی؟ میگه پدر غیر بشری داشت، تعارض نداره دیگه. استدلال با نصارا این است که پدر بشری نداشت
تحول اندام میگه پدر غیر بشری داشت. حالا آیات شریفه ظهورش این است که لا اب له، لا بشری و لا غیر بشری. این ظهورشه دیگه، ظهور معتدن به میگیم این تعبیل پذیره. اگر یک روزی نظریه تکامل انواع که آیون میگن اثبات شد، قطعی شد، اونا ما قبول میکنیم، میگیم بله لم یکن لآدم اب بشری ردن لعقیدت نصارا ولیکن کان له اب غیر بشری. این مانعی نداره از این زاویه، این یه تعبیل پذیر باشه. پس فرضیه تکامل از این آیه قطعا رد نمیشه، الله منو میخواد رد کنه از این آیه، ولی میگه البته خلاف یک ظاهر معتدن به. میدانی دوستان که دیگه وقتی میگیم خلاف ظاهر معتدن به یعنی چی؟ یعنی اگه خواستیم از این عبور کنیم باید دلیلمون محکم باشه دیگه، به این سادگی ها نمیشه، باید یک دلیل خیلی قوی داشته باشیم. حالا ما نمیدونیم داریم یا نه، شاید پیدا شد. این به نظرم دیگه جمع بین این میشه که فرمایش علامه قابل قبوله. بنده هم در حد فهم خودم همینو میفهمم، یعنی به نظر حقیر هم اون فرمایش آلا آیت الله مصباح این مثلا نص است نمیتونه آدم ادعا بکنه، همین فرمایش علامه منطقه با این توضیح ها که این من غیر ابن را و امن را ما تفصیل قائل بشیم، ابن و امن بشری، ابن و امن غیر بشری، این دیگه تناقض مذهبی میره قابل حله. حالا اگه یه روزی این نظریه ثابت شد میگیم ما قرآن معارض، ولی الان حق نداریم. امروز ما فرمایشات برمایش صحابی را تأیید نمی کنیم، لا یستفاد، این از استدلال ها تمام نبود، دقت میکنید، ولی اگر چنانچه ثابت شد ما میگیم تعبیر میکنیم خلاف ظاهره. این دیگه کل این بحث بنیزه. نه دیگه اونا انسان نما هستن دیگه، انسانی به معنای این که جسمن و روحن، آخر انسان شخصیت حقیقیش به روحشه، حالا این شکل ظاهرش مثلا شکل انسان هست. نه دیگه ایش همین بحث این هست. آره دیگه گفتن که در واقع اینا یه موجوداتی بودن، فرقشون با اون قبلی ها این بود که اینا مستقل قامه شدن، اونا چهارپا بودن با این اندام و شکل و ظاهر اینا، ولی تفکر و تعقل و علم و مسئولیت و اختیار از آدم به بعده. این برمایش آقای صحابی این بود دیگه. چرا دیگه؟ نه نفس روح بعده، بعد دیگه، یعنی اول تصفیه می شود بعد نفر. ما هم همینا میگیم، یعنی اینایی هم که خلقت مستقیما میگن همینا میگن دیگه، اول گل و موادش آماده میشه تقدیر میشه، بعدم روح درش دمیده میشه دیگه. این هم که حالا بحث ظاهر میخوام معنا کنم، غیر از این نیست، سه مرحله است. از قدم ذات الله سبحانه سه مرحله داره، از قرآن اینجوری استفاده میشه. این به نظرم جمع میشه مشکلی بس ما دیگه الحمدلله این بحث به اینجا منتهی شد که به نظرم راحت برای خود بنده بود که یه خودی مبهم بود اطراف این قضیه، الحمدلله روشن شد. دیدگاه علم را گفتیم، یک سه تا بحث کوچک داریم، خسته که نشدید که الله اون هفته آینده هم که حوزه که هست تا قبل از سالگرد دیگه، بله پس یکی دو سه جلسه دیگه ان شاء الله خدمتتون باشیم، چون یک کسی اشکال گرفته به علامه و آتلا سبحانه و غیره و غیره. گفته چه؟ گفته اگر اینجوری باشه ما دیگه به ظهور قرآن هم نمی‌تونیم مطمئن باشیم، قرآن همش میگه آ این میشه، اگه شد چنین میشه، اگه شد چنان میشه، کلام میشه، بس دیگه به چی میشه اعتماد کرد؟ تا اشکال گرفتن به این قضیه. اینا را یه چند مطلب اینجوری، اون آدم نوعی است یا شخصی است؟ یه فرضی است که این آدم آدم نوعی آدم. اینا را یه چند تا بحث داریم که ما اینا صاف کنیم دیگه، اینا رو کلا ان شاء الله عمری بود و سال آینده به بحث‌های دیگه بپردازیم دیگه، چون این ادامه علم دین است. من تا بس تا هفته آینده ان شاء الله خدمتتون هستیم دیگه. صلی الله علی محمد.